بسم الله الرحمن الرحیم. اول این حدیث رو یه توضیح بدم، بعد بس درباره این بود که قدری گفتیم یعنی نافی قدر، نه قدری یعنی کسی که طرفدار قدره. عرض کردم این حدیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، القدریت و مجوس و هذه الامه، این قدری یعنی مفوضه، این قدری یعنی معتزله، نه اینکه این قدری یعنی اشاعره. قدری یعنی اونی که قدر رو قبول ندارد، نه اونی که قدر رو قبول دارد. اینم اشاره کرده بودم قبلنا که حالا قدری درستشه یا قدری، و احتمالاًم قدری درست باشه دا، ولی حال دیگه از سر زبان ها همیشه ما داریم میگیم القدریت و مجوس آزل امه، احتمالاً قدری درسته ها. حالا طول میکه فقط یک کتاب 400-500 صفحه‌ای درباره این که قدری درسته یا قدری. خب بین این حدیث رو اینجوری مرز کردم، این که میگوید مجوس، مجوس یعنی اونی که مشرکه، سنویت یزدان و اهریمن رو قبول داره. هر کسی هم که اینجوری حرف میزنه دا، میگوید که مثلا فرض کنید که این کتابو من میتونم بلند کنم، کره زمین رو هم خدای متعال میتونه بلند کنه، یعنی من یه چیزی رو قدرت دارم، خدا هم یه چیز بیشتری رو قدرت داره. این مجوس یعنی همین، دو تا فاعل قبول داره، من یه فاعلم که این کتابو بلند کردم، یه فاعلم خداست که کره زمین رو بلند کرده. این میشه مجوس از الامه، و این تفکر تفکر کیه؟ معتزله است، نه اشاعره. یا اینکه مثلا بعضی آقایون متاسفانه تو کتابشو هی می نویسن فرق بین علم حضرت علی سلام الله علیه و خدای متعال در اینه که خدا علمش بیشتر از حضرت علیه. حضرت علی مثلا اینقدر چیز بلده، خدای متعال بیشتر بلده. اون مجوس و هذه الامه همین است، یعنی این میگوید علی علیه السلام اینقدر علم داره، خدا بیشتر علم داره. این همون مجوس یزدان و اهریمن. توحید اینه ها، امرون بین الامرین اینه که مثلا اگر کسی بگوید هر چی رو خدا میداند علی علیه السلام هم میداند، کمی و زیادی هم نداره، اما تفاوتش تو اینه که خدای متعال هر چی رو میداند به ذات میداند، از خودش میدونه، از کسی یاد نگرفته، کسی بهش نداده. اما امیرالمؤمنین علیه السلام همه چیز رو میدونه، هیچی نیست که نداند، اما همه اینها رو هم از خدا گرفته و هیچی از خودش نداره. یعنی فرق علم علی و خدا در اینه که این علمش ممکنه، اون واجبه، این فقیره، اون غنیه، این بلغیره، اون بذاته. این تفاوت علم علی و علم خداست، نه اینکه این کمه اون زیاده. کمی و زیاده عرض کردم این همون تفکر مجوسی هست، همون یزدان و اهریمن میشه دا. خب این راجبه کلمه اول حدیث. اینم بله این درسته، هرچی رو خدا میداند علی علیه السلام میداند، پس تفاوت چیه؟ مثلا خدا علم غیب داره، علی علیه السلام علم غیب دارد، اما خدا علمش به ذات، علی علیه السلام علمش بلغیر. خب ممکنه، اون طرفش هم ممکنه دیگه. خب ممکن دو طرف داره دیگه، یه طرفش هم عرض کردم اصلا محدود و نامحدود بودن این یه نوعی شرکه. چون شرک این سا همین که بگوید من اینقدر بنزه این کتاب قدرت دارم، اینقدر که این نیم کیلو رو بلند کردم، خدای متعال کره زمین بیشتر، کمی و زیادی، پس من در این کمی مستقلم، خدا هم در اون بزرگ مستقله. شرکم یعنی همین دیگه. به هر حال ملاک توحید و شرک قلت و کسرت نیست. ملاک خب دیگه قایی ملاک نیست دیگه، قایی چی دیگه؟ نه فرق، خب فرق دلیل میخواد دیگه، خب دلیل میخواد، به چه دلیل؟ خیلی خوب. خب این حالا بن
علم نداشته است نیافته
بن
علم نداشته است میتونیم به خدا نسبت
بله. خب این قرآن دیگه اتنبئونه بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض ام بظاهر من القول. آیه قرآن دیگه. حالا بیزه. خب اما سند حدیث رو هم یه اشاره بکنم. ببینید این حدیث تو کتاب‌های مشیعیان هست، خب تو صحیح، تو اصول کافی جلد یک، تو باب القدر، پس تو اصول کافی هست، تو کتاب کمال الدین صدوق، تو کتاب ثواب الاعمال، تو اینا هست. اما سنی ها این حدیث رو تو مسند احمد حنبل دارند. مسند احمد حنبل هم جز صحاح سته نیست، بلذا این حدیث تو سنی ها اعتبار نداره، ولی خیلی زیاد نقل شده. ولی عرض کردم ما از جنبه سندی برای سنی ها حدیث معتبر نیست. خب و اما حالا ادامه حدیث اینه، میگوید که ان القدريه مجوس هذه الامه وهم الذين ارادوا ان يصفوا الله بعدله فاخرجوه من سلطانه وفيهم نزلت هذه الايه يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ان كل شيء خلقناه بقدر. درباره این قدری ها این آیه نازل شده، انا کل شاین خلقناه به قدر. اون یوم یسحبون فی النار علا وجوه هم زوخ و مس سقر، یه حدیث هست که میفرماید که بحل یکب و ناس علا مناخرهم الا حسائد و السنتهم. آیا غیر از اینه که همین حرفایی که از دهن آدم در میاد همین هست که آدم روز قیامت به زمین میزنه دو میاندازه تو جهنم؟ و هل یکب و ناس علا مناخرهم، آیا مردم را به رو تو جهنم میاندازد غیر از همین حساید و السنتهم؟ این چیزایی که با زبانشون دارن میگند و این حرفایی که میبافند و یعنی غیر از زبان چیزی هست که آدم رو جهنم ببره؟ این آیه همونو میفرماد. وقت این حدیث میفرماید که و فیهم نزلت هذه الآیه، این آیه درباره قدری ها نازل شده. این که میفرماید این آیه درباره قدری ها نازل شده، اگر کسی اون حرف منو بپذیره که قبلا عرض کرده بودم مشرکین قریش قبل از نبوت پیغمبر اکرم اینها طرفدار جبر بودند. بعضی ها هم که مشرک نبودند طرفدار تفویض بودند. اشارم کردم که این تو صحیح بخاری هست. اگر کسی این حرف رو بپذیره، این که پس یه خیلی روشنه، یعنی زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله ید قدری بودند. یه روزم اینو اشاره کردم، مثلا اگر کسی ادعا بکنه که مثلا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، مثلا پیغمبر اکرم ایرانی حساب میشه، اگر کسی این ادعا رو بکنه، در این صورت این خیلی روشنه که حدیث چی داره میفرماید. یعنی داره میفرماید که قدری هایی که زمان پیغمبر اکرم بودند این آیه درباره اونا نازل شد. اگر کسی این عرض منو نپذیره و بگویید که قدری ها حداقل 30 سال بعد از پیغمبر اکرم در زمان مثلا امیرالمومنین علیه السلام و بعد، اون موقع قدری ها درست شدند. این که تو نهج البلاغه هست که یک کسی اومد گفت یا امیرالمومنین، رفتن ما به این جنگ طبق قضای خدا بود یا طبق قدر خدا بود؟ اگه خدا مجبورمون کرده بود که پس دیگه ثوابی نداریم، اگرم به اختیار خودمون بود پس اشتباه کردیم که رفتیم. این که تو نهج البلاغه هست یعنی اون زمان معلوم میشه این فکر درست شده بوده. اون زمانم خب 20 سال قبل قرآن نازل شده. اگر کسی اینجوری بگیدم بگه قدری ها مال بعدند، پس این آیه خیلی زودتر نازل شد و اون موقع که آیه نازل شد که کسی قدری نبود، پس یعنی چی که حدیث میگوید فیهم نزلت، آیه درباره اینا نازل شد، اون موقع که آیه نازل شد که اینا وجود نداشتند. اگر کسی این را بگوید اینجوری باید توجیهش کنیم، بگوییم که این حدیث میخواد جری و تطبیق را بگوید. این مثل این است که یک کسی بیاد بگه این آیه درباره مثلا آمریکا نازل شده، قاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم، این ائمه کفر رو بکشید اینا یا باشون بجنگید، اینا به هیچ پیمانی وفا نمی کنن. ای کسی بگه این آیه درباره آمریکا نازل شده، این از باب جری و تطبیق دیگه، بلا آیه که درباره آمریکایی‌ها نازل نشده. خب اینم آینده است دیگه، خب اینم آینده است، یعنی جریان شمس و قمره. خیلی خوب، یعنی اون موقع، یعنی اون، خب منم که همینو میگم، 1400 سال پیش این آیه شریفه نازل شده، میگم درباره آمریکاست که حالاست. این از باب جری یا تطبیق دادن این آیه ای که قدیم نازل شده بر مصداق امروزیشه. معلوم نیست، معلوم نیست امروز خلاصه داره، حالا قبل داشته یا نداشته هرچی. این تا اینجا راجب اصل حدیث. یک نکتم از این کتاب بخونم تا بعد حالا حدیث دیگری رو توضیح بدم. توی کتاب شرح مقاصد مال تفتازانی جلد 4 صفحه 264 عبارتش خیلی غلطه، تایپی خیلی زیاد داره، به قدری زیاده که اصلا فهم عبارت مشکله. حالا حرف تفتازانی که تفتازانی هم طرفدار جبره ها، ببینید اینجوری میگه، میگه لکن الامر لا یترجه لممکنن الا به مرجح. این یوجب و صداد، یوجب و صداد احتمالاً ها، احتمالاً یوجب و عدم انصداد درست باشه، عبارت کتاب فکر میکنم غلطه، الا به مرجح یوجب و عدم انصداد باب اثبات صانع و نحن نقول الحق ما قال بعض ائمه الدين. ببینید این آقا خودش سنیه و طرفدار جبرها، میگه نحن نقول ما قال بعض ائمه الدين انه لا جبر ولا تفویض ولكن امر بين الامرين. پس اینجوری نیست که ما بگیم که مثلا یه ده سنی ها میگن جبر، یه ده میگن تفویض، ما شیعه ها میگوییم امرون بین الامرین. خود این سنیان دارن میگن امرون بین الامرین، این سنیه دیگه. نحن نقول الحق ما قال بعض ائمه الدین انه لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین و ذلک لان من المباد القریب لافعال العباد علا قدرتی و اختیاری بل مباد البعیده علا عجزهی و استراری فإن الانسان مضطر فی صورت مختار کالقلم فی ید الکاتب والبتد فی شق الحائط و فی کلام العقلا. عقلا میگویند که قال الحائط للبتد لما تشقونی، دیوار به میخ میگه که بر چی داری منو سوراخ میکنی؟ قال سل من یدقونی، میخه به دیوار میگه که چرا از من میپرسی؟ به اون بگو که داره با چکش رو کله من میزنه. مقصودش این است که یعنی اون خداست که داره شما رو وادار میکنه که اون کارو بکنید. پس ببینید سنی ها طرفدار امرون بین الامرینن، اما امرون بین الامرین رو اینجوری معنا میکنند. ببینید معنای سنی امرون بین الامرین اینه ها، وقتی این آیه شریف نازل شد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، قبلش هم اینه دیگه، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. ظاهرا توی جنگ حنین، البته تو جنگای دیگه هم این نقل شده ها، ولی تو جنگ حنین هم هست، تو جنگ حنین وقتی که مسلمان ها داشتن شکست میخوردند و همه فرار کردند الا مثلا 9 نفر باقی مونده بودند، یکی پیغمبر صلی الله علیه و آله بود، 7 مرد، یه زنم ام ایمن که چادرشو به خودش بسته بود و داشت میجنگید، این زن شمشیر دستش بود از پیغمبر دفاع میکرد. پیغمبر اکرم به امیر المومنی فرمود یه مقدار خاک ها را به من بده. امیر المومنی خاک و برداشت ریخت تو دست مبارک رسول خدا، پیغمبر خاک و پاشید، این خاک رفت تو چشم کفار، همه کفار بنا کردن هیچ چشمشون را بمالند، مسلمان ها ریختن اینا را کشتن و مسلمان ها پیروز شدن. این آیه نازل شد که و ما رمیته از رمیت، وقتی این خاکو پاشیدی و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. سنی ها عموما این آیه رو اینجوری معنا میکنند، میگن پاشیدن خاک کار پیغمبر بود، رفتن خاک تو چشم کفار کار خدا بود، و ما رمیت از رمیت یعنی نبردی تو چشم اینها موقعی که تو پاشیدی، ولیکن خدا برد تو چشم اینها. این تفسیر سنی از امرون بین الامرین. نه نه نه، از قدیم بوده، از قدیم بوده همین. حالا این لفظ را امام صادق یا امام جواد علیه السلام گفتن، ولی این که نه جبر و نه تفویض از قدیم بوده دیگه. جواب این تفسیر سنی ها جوابش اینه ها، همون مثال کبوتر و قفس که قبلا گفته بودم، این دو تا فعل، نه یک فعل. یه فعل پاشیدن خاک، یه فعل دیگر اینکه خاک برود تو چشم کفار. این همون شرکه. این داره میگه دو تا کار هست، یکیش کار پیغمبره نه خدا، یکم کار خداست نه پیغمبر. این همون شرکه. یعنی این امرون بین الامرینی که سنیا میگن دا، این همون مجوسی بودنه. یعنی چی مجوسیه؟ مجوسی میگفت یه یزدان یه اهریمن، این فاعل یه چیزه اونم فاعل یه چیز. پیغمبر فاعل پاشیدنه، خدا هم فاعل بردن خاک تو چشم کفار. اینم همون یزدان و اهریمن، این همون شرک. درستش اینه ها که توی یک عمل بگوییم هم خدا نقش دارد هم پیغمبر. یعنی دو تا کار داریم، یکی پاشیدن خاک، این پاشیدن باید هم کار خدا باشه هم کار پیغمبر. یکم رفتن خاک تو چشم کفار، اینم باید هم کار خدا باشد هم کار پیغمبر. این معنای امرون بین الامرینه، نه اونجور که اینا معنا کردن.